أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات. جهت مجد و عظمت اسلام و انشالله که خون شهید اسماعیل هنیه موجب سرفرازی جهان اسلام بشه، یه صلواتی بر احمد بفرمایید. صفحه 352 رو بیارید. صفحه 352 آیه 24 و 25 رو به صورت خاص به عنوان آیه‌ای که عرض کردیم خلاصتاً این که یاد معاد و یاد خدا به عنوان یکی از مهمترین پروژه های خدا برای این که بتونه جامعه رو کنترل بکنه، فضای جامعه رو کنترل بکنه، روی این پلیس های درونی حساب میکنه. فقط بحثش گذاشتن به چهار تا دوربین مخفی و اینها نیست، بلکه به جهت معرفتی شخص رو بالا میاره. و اگر بحث مدیریت خبر بود در جریان افک که مفصل بحث شد، از اون طرف بحث بایکوت نکردن یه سری کسایی که به حجت فریب خوردن و تو داستان افک مشارکت کردن، پس از این توضیحات اینو به عنوان حلقه میانی این وسط تو خیلی جاها طرح میکنه. قرآن مسائل توحیدی میگه، مسائل یه خواهی میبینید میگه و ما رمیت اید رمیت ولیکن ندارم، تو تیر ننداختی، خدا داشتیم. این همونی که میبینید تو اخلاق امام خمینی و آقا و اینا هست. یه خواهی میبینید یه نظامواره توحیدی رو تو ذهن میذارن جا بیفتن که خرمشهر خدا آزاد کرد. یه مثلا هفته تیر که اینها شهید شدن با هم دیگه، حضرت امام گفتن که استجماع آجال شد. میشد اینو نگفت؟ آره میشد نگفت، ولی اینی که هر کسی یه عجلی داره و عجلشون اومده کنار همدیگه قرار گرفته اینا و یه آجالشون در کنار همدیگه قرار گرفته، یعنی فضا رو از اون حالتهای توحیدی به هم نمیزنن، تبدیل نمیکنن به یه اتفاقی که مثلا افتاده. و البته نظام خوشبینیه در این بحث هم سر جای خودش قابل تذکر بود و تذکرش رفت. تو این حادثه اف که حادثه شری به حجت به نظر می اومد برای جامعه، همینجا میگن لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، آیه 11، که همین حادثه‌ای که شما میگین حادثه بدیه، این بستگی داره شما با چه زاویه‌ای به این حادثه میپردازید. همین حادثه‌ای که واقعا برای بیت پیغمبر میتونست حادثه بدی باشه، با همین این دارن میفرمایند که این حادثه حادثه بسیار خوبی بود، باعث میشه دست یه عده رو بشه، باعث میشه یه معارفی که همینجوری نمیشد گفت راجع به مدیریت خبر گفته بشه، با اینکه با همین حادثه میشه جامعه ایمانی رو به هم پیوند داد. ولا یعتل اولو الفضل منکم وسع، اینا در کنار هم دیگه قرار بدن. لذا یه نکته مهمی این مثلا که ما حادثه بد به این معنا نداریم، حادثه نحس به این معنا نداریم. این نحسیش و نوستش به نگاه شما بستگی داره. شما میتواند همین اتفاقی که انجام شده مثلا رأی، این یه حادثه بدی باشه، میتونه یه حادثه بسیار خوبی باشه، بستگی به نقشی که حلقه‌های میانی بازی میکنن، نقشی که مردم بازی میکنن به تبع حلقه‌های میانی، میتونه یه اتفاق خیلی خوب باشه، میتونه یه اتفاق خیلی بد باشه. شهادت اسماعیل هنیه خب اتفاق تلخ هست ولی بد نیست، میتونه بد باشه، واقعا میتونه نحس باشه این اتفاق. این نحوست و این چیزا به که گفتنم تطیر نکنید، چون آقای پزشکیان هم وقتی داشت میرفت وارد ریاست جمهوری میشد واقعا یه تطیر خیلی بدی کرد. اینا میدونید که اتفاق میفته یه کسی تیره داشته باشه و فال بد بزنه. آیه رو خب اولا با ریسک یا آیه رو ایشون آورد دیگه، آیه 37 اعراف که خالد خلوفی هون قد خلد من قبلكم من الجن والانس كلما دخلت امه لعنت اختها حتی در دارگو، یعنی وارد جهنم داری میشی. خب این میتونست ایشون تفعول بزنه نه تطیر بکنه، میشد اینو تفعول زد. یعنی اینکه به حجت کلما دخلت امتون لعنت اختها، شما تو اینجا جاییست که اگه جهنمی باشی برمیخور به جهنمیان. میتونی هم اینجوری تفعول بزنی که خب شما که جهنمی نیستی، کار جهنمی هم نمیخوای بکنی، اینجا میشه بهشت مثلا. برای همین است که شما میتونی تیره و تفعولش دست خودتونه که چیکار میکنی. حوادث به این صورت نحوست ندارن، شما چه برخوردی که این حادثه میشه بد یا حادثه میشه خوب. لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. بله رأی به رئیسون میتونه واقعا حادثه بدی باشه، شاید این ما بد برخورد کنیم. این شهادت اسماعیل هنیه واقعا میتونه حادثه مرگباری باشه بر نظام اسلامی، بستگی به نوع برخورد مردم داره تو این فضا، برخورد مسئولی و القاب میانی. حالا من چون یه چیزی هم راجع به جناب مالک گفتم پخش شد، یه خوردم حرف توش زده شد، من حالا اونو در انتهای جلسه نکته ای عرض میکنم. بحث مهمی هم هست، بعضی فکر کردن همجوری باید دهنمون در رفته مثلا راجع مالک، نه اونو حالا سر جاش باید. یه اهمیت القای میانی اتفاقا، اهمیت خواسته که چه کارهای ممکنه بکنه. خواسته اینو گفتیم یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. بحث موضوعیش اگه بخوام بگم که بحث موضوعیش دیگه از اون بحث‌های درازدامنیه، ولی اینکه شما مواجهید با یه جامعه باشور، یک در و دیوار باشور، دست و پاتون به دلیل اینکه امام زنده است زنده است، چون روح شما زنده است دست و پاتون هم زنده است، عالم زنده است چون امام زنده است، این زنده بودن ها تو هم تأثیر میگذاره. یعنی الان عالم زنده است، برای همین زیل این که فیضا سویته و نفخت و فیه من روحی فقوله او ساجد. یه موقع تسویه است یعنی سویته، بعد نفخت و فیه من روحی فقوله او ساجدید، روح من که بهش دمیده می شود، که این روح من در حقیقت های بحث مفصلی داره که الان نمیخوام عرض بکنم. این روح من که روح امامه، در حقیقت امام به عالم دمیده می شود، امام که به عالم دمیده بشود، انسان کامل به عالم دمیده بشود، اون موقع فقط له ساجدین، این شایسته سجده می شود. همون کاری که حضرت عیسی کرد که هیئت الطیر، انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. یعنی یه موقع هیئت طیره، یه موقع طیره، یه موقع جسد، این مال موقعی که شما روح تو بدنت نیست، اینجا جسده، یه موقع بدنه، بدن موقعی که شما روح تو بدن، روح داری توی بدنه، و به همین دلیل تمام بدنت زنده است به دلیل که روح داری تو شما. و این یه جوریه که داخل اون فل اشیاء لا بالممازجه خارج اون انها لا بالمزایله، یه مدلیه ارتباطش با بدن شما، ولی زنده است. امام در تمام عالم حضور داره، اگر حضور نداشت که هیئت طیر بود، بعد این امام دمیده می شود بر این جسد مرده عالم. انشالله سر این بحث بخوام یه جای گیر بدم بمانم، تو خود آیه نوره، این الله و نور و سماوات و الارض فی بیوتن، اونجا به این بحث گیر میدم، چون یکی از آیات قرره واقعا این آیه نور، که اون نور سماوات و عرض چیه که میفته توی بیتی که جا میشه اون اهل بیت نور، انواع اقسام نور اونجا بحثش هست، که حالا میذاریم آش با جاش همونجا بحث میکنیم. ولی فعلا اینو بدونید، اگه عالم زنده است، در دیوار عالم زنده است، همه داره شهادت، دست و پای شما هم شهادت میده، چون امام هست، امام روح عالمه. برای همین اساسا امام اگر نباشه بساط عالم برچیده میشه، ما نمیتونیم زمانی داشته باشیم امام نداشته باشیم با بدن عنصری، یعنی باید با بدن عنصری باشه، یعنی با بدن داشته باشه در این عالم. برای همینی گفتن که لولا الحجه لساخت الارض به اهلا، یعنی همه زمین و زمان به هم میپیچه دیگه. به دلیل حضور امام شما یه عالم باشعور دارید، داره شما رو میپاد دیگه، حتی این فرش، حتی این بعد شعوراشون هم با هم دیگه فرق داره. اینا مثلا شعورهای مثلا شما چشم دیگه حدی شعور داره، دست دیگه حدی دیگه شعور داره دیگه، اینا با هم دیگه شعوراتشون با هم دیگه فرق داره. شعور عالم فرق داره. شما اگه استبعاد داره، چون که معمولا ما نشنیدیم این بحثا رو، یعنی نه شما نگاه بکنید در آیات قرآن دارد که وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، برخی از سنگ از خشیت خدا میفتن پایین، برخیشون شعورشون خیلی بالاست. تو روایات ما هم هست که این در حقیقت یه سنگی پیغمبر میگن که این سنگ قبل ان ابعث به من سلام میکرد به عنوان السلام علیک یا رسول الله، قبلا او بزن من مبعوث نشدم، این سنگ انقدر با شعور بوده، میفهمید اینا سنگ شعور داره. برای همینه گفتن سنگ مسجد از مسجد خارج نکن، برای نداره برای یه بندتون اون سنگ کی او بگو چه فرقی داره، بودن سنگ مسجد از سنگ از مسجد جدا نکن، لنه ها یسبح، چون سنگ مسجد و سنگ این منبر فرق داره با چوب تخت نرده نمیدونم چی چی شفت شطرنج، این چوب منبره، یه کارایی کرده، یه شهادت هایی داده، یه اتفاقاتی برش گذشته، لایق شده که شده چوب منبر. این زمین میدونید که در روایات ما این بحث مفصله، زمینی مسجد نمیشود مگه خون نبی یا وصی نبی توش ریخته باشه، وگرنه مسجد نمیشه، مال بشه اینجور مسجد کرد که نماز خونه درست کنید، مسجد در نمیاد، باید خون نبی یا وصی نبی ریخته شده باشه اونجا، قطره ای از اون خون باید اونجا باشه. بعد اینا هم یکی دوتا روایت نیست، اینا انقدر و یکی دوتا آیه هم نیست، انقدر آیه و روایت و اینه که مبنی بره که شعور عمومی موجودات که خلاصه ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، تسبیح میکنه برخی چون نمیفهم، یعنی نه همینی که موجود است یعنی داره تسبیح میکنه، نه خیلی داره تسبیح میکنه، شما هم نمیشنوید شعور موجودات رو، کسایی که چششون واز میشه یه هایی میبینن پرنده ها رو میبینن که اینجوری هم در دیوار رو میبینن که اینجوری هم دارن شهادت میدن فلان، همه این چیزا. اون موقع شما احساس میکنی که دیگه توی دوربین مخفی خیلی جدی هستی، اینی که گفتم یه باید میده یه صحنه رو نگاه میکنی من باب اینی که کسی نگاه نمیکنن، نه همه دارن نگاه میکنن، خلاصه اینجوری که فکر میکنی کسی نگاه نمیکنه همه دارن نگاه میکنن. حالا این بحث در مورد امام و قول اعملوا فسیر الله اعملکم و رسوله و المؤمنون، اونم یه بحث شهود مفصلی، حالا بحثش موضوعی اگه بخوان بازش بکنیم و ببندیم خیلی طول میکشه، من جلسه گذشته یه حدی رو این بحث باقی موندم، بریم که یه خورده بریم جلوتر. یوم اذن ببینید، چون که شهود میدونی که شهادت دادن باید طرف زیشعور باشه تا شهادت بده، یک بیشعور نمیتونه شهادت بده، هم باید تحمل شهادت بکنم شهادت بده، تحمل شهادت بکنه یعنی تازه بفهمه که این کاری که تو میکنی گناهه، یعنی این در و دیوار تو رو میبینه و میدونم که گناهه و نه، یه شهادت نیست که، شهادت یه قواعدی داره، شاهد شدن باید اولا تحمل بکنه تا بتونه شهادت بده، بعدش هم به تمام جزئیاتش باید تحمل بکنه و بدونم که تو چی کار کردی، به ما کانو یعملون، به اون چیزی که تو مفصل دارن اینو انجام میدن به صورت استمراری انجام میدن، این شهادت میده. دهن الیوم نخت ما علی افواهم به تعبیر سوره یاسین و تکلمون ایدیهم، دهن رو میبندن زبون شهادت میدن، دهن رو چرا میبندن؟ چون که پشت هم اندازی نکنی دیگه، اونجا جای این نیست که جای خالی بندی نیه، پشت هم اندازی نیه ولی زبون شهادت میده. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. علامه طباطبایی اینجا رو به سرعت میگذرن ولی حرف مهمی اینجا میزنن، میگن از غرر آیات قرآن، خودشون هم سریع از آیه میگذرن، حرف بسیار مهمی اینجا وجود داره. اون روز روزیست که یوفیهم الله دینهم الحق، خدا دین حقش رو توفیه میکنه، یعنی به تمامی دین حق رو نشون میده. خب و یعلمون، و اونا میدانند، ان الله هو الحق المبین. اونجا روزی است که همه میفهمن که خدا حق مبینه. اینجا یه بحث موضوعی وجود داره به نام حق و باطل. من نمیخوام وارد تمام این بحث حق و باطل بشم که یکی از گفتمانای قرآنیه. حالا بهتونم یک دو آیه نشون میدم اساسا گفتمانش رو بر اساس گفتمان حق و باطل میونه. حق و باطل این طرفش یه چیزی هست، این طرفش هیچی نیست الا یه پوسته. نوع درگیری هایی که میخواد نشون بده درگیر دوتا باطل و اینا اصلا برش مهم نیست، یا دوتا باطل میزنن لطوپار میکنم دیگه. ولی اگه جریان حق پیدا بشه با جریان باطل یه قواعدی پیدا میکنه. چجوری باطل به وجود میاد تو این دنیا با اینکه خدا حقه؟ یه ویژگی داره بهتون آیاتش نشون میدم که چجوری ممکنه اصلا باطل به وجود بیاد و ویژگیاش چیه. این برای خودش یه بحث موضوعیه، ولی کلیت داستان میخوام بگم این چرا قرره اینه نکتهش، بعدن آیاتش رو ببینید. به خاطر اینکه ببینید یه موقع شما دین رو، این دین هم الحق، دین رو اینجوری نشون میدید که یه معماییه کسی هم نمیفهمه ولی بالاخره روش استدلال وجود داره، بالاخره ما این استدلال رو قبول میکنیم. مثل اینکه یه انتگرال دوبلیه، این هم به حجت ما چه میدونیم اینا چیه ولی میگیرن یه انتگرال دوبله رو، یه جوابی هم داره دیگه، بنابراین شما این میتونی قبول نکنی، باید قبول کنی. در صورتی که قرآن اینو اینجوری نمیگه، نه تنها میگه خدا حق، دین حق، میگه حق مبینه. حق مبین یعنی چی؟ یعنی حق آشکار، یعنی نگاه میکنی حق از سر ریختش حق میریزه، معلومه. منتها به دلیل اینی که به دلیل این که تو به غفلت دچار شدی، تو پرده جلو چشت انداختن، به تعبیر سوره مبارکه قاف اون آیه معروف که میگه که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید. غطا رو از تو بر میدانن چشت تیز میشه، نه این غطا رو حق بر میدانن. حق غطا نداره، حق پوشیده نیست، خدا هم پوشیده نیست، دینش هم پوشیده نیست. حالا نرو تو آیات، پوشیده نیست کلن. تو نمیفهمی؟ خب تو نمیفهمی. چرا نمیفهمی؟ با حده که پرده. خب بله منم یه دونه این چشم اندازنم، خب منم نمیبینم. نه اینکه الان اینجا روشن نیست، معلوم نیست چند نفر اینجا، اینا ستوناش کجاست، اینا همه معلومه. شما یه دونه این چشم انداز خب نمیبینی. اون روز روزی نیست که حق معلوم میشه، دقت کنید. اون روز روزی است که پرده از روجیش شما میزنن بالا، پرده ای که خودت به چش خودت زدی. اینی که خدا و دین خدا رو یک حالت معما تعریف کردن، نه اینجوری که بابا مطابق فطرت اصلا فاقم وجهکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیه لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بابا مردم خودشون چش خودشون بستن، و یعنی روزی نیست که خدا پرده از روی حق میزنه کنار، دقت کنید، پرده از روی شما میزنه کنار، از روی ما میزنه کنار. تو اون فشاری که قرار میگیریم پرده میره کنار. پرده که میره کنار همه میگن که حق مبینه. حالا این حق مبینه پس یعنی اونجا حق مبینه؟ نه خیر، اینجا حق مبینه، اونجا روز بروز حق مبینه. اینو به عنوان یک قاعده کلا با خودتون داشته باشید. برزول الله الواحد یوم هم بارزونه، اونجا روز بروز و ظهور، روز ایجاد یک حقیقتی نیست، حقیقت ایجاد نمیشه، حقیقت بروز میکنه. لذا اینقدر هرس خوردن این که آقا شما میخوایی هی یه کاری بکنی دین منطقی جلوه بکنه، دین اونجوری باشه، دین اینجوری باشه، نکنه این دینو نخوره، نکنه این غذا رو طعم دهنده های مجاز و غیر مجاز بزنیم به که یه چیزی میخوام نشه اصلا. شما کار خودتو کن، حرف خودتو بزن، مبنای خودت داشته باش، حق رو بیان بکن، تو همه این حق بیان حق و فلانا خودش آدم خودش رو جذب میکنه، خودش آدم خودش رو جذب میکنه. فطرت ها فعقم یه حال داره که این حالش رو خیلی نگاه نمیکنن، چون تو آیه بعدش فعقم و جهل دین منی بینه الهی، یعنی هی مدام به فطرتت سر بزن، چون که فطرت مدسوس میشه، لگدمال میشه، قایم میشه. شما فطرت رو نمیتونی لا تبدیل خلق الله نمیشه بین برد، ولی میشه خاکمالش کرد یه جوری که دیده نشه. آینه آینه است، اما شما میتونی انقدر ببری تو فضای مه و غبار و فلان که آینه دی آینه نباشه. این نکته ای که علامه میفرمان این از قرر آیات قرآنه، این فهم کلا از فهمهای مهم قرآنی که شما خدا بر اساس حق، حق به وجود آورده، دینش هم حق، کسی هم رو این راه میره حق، و حق و باطل هم برای خودش یه معادلاتی داره که گفته قرآن، اون روز بارز میشه. شما چیکار باید بکنی؟ مهمه که امروز بارز بشه، نه اینکه اون روز بارز بشه، اون که همه میبینن. خب مهم اینه که امروز مشخص بشه جریان حق کجای تاریخ ایستادی، تو جریان حق وای میسی، تو جریان باطل وای میسی، شیاطین چجوری عمل میکنن. به تعبیر امیرالمومنین یوخذ من هذا لغث و من هذا لغث فیمزجان، اینا رو با هم دیگه قاتل میگیرن، قرقاتی میکنن، یه چیزی در میارن، بعد نگاه میکنی میبینی این تیکش هم حقه. کسی که خودش رو دست معارف میده او روی حق میسته، حالا تو آیات شده نه روی حق، روی حق مبین. لذا توصیه کردن به دیگران، تشویق کردن به دیگران، امر و نهی از منکر کردن دیگران، شما همه اینا باید این معنا برای انسان مشخص بشه. آقا من که من قرآن میگم که من که دارم حق میگم دیگه، خب تو خود میخوای حق رو قبول کن و میخوای قبول نکن. خب این آیات قرآن دیگه، میخوای قبول کن میخوای، این غذا اینجوریه میخوای بخور میخوای نخور. خب اینا نکته مهمیه که اون اقتدار شخص رو، برای همین است که میبینی یه موسای میره کنار رود وای میسه میگه کلا ان مریا ربی سیهدی. این به خاطر چیه؟ به خاطر ریسک پذیری موساست، آدم پر ریسکیه، مثلا اینجوریه. چرا مؤمنینی که سوره احزاب مثلا اینا میگن به هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، تا این صحنه میاد میبینه که ما زادهم الا ایمانا و تسلیم، تازه ایمان و تسلیمش میره بالا. اونایی که فی قلوبهم مرضن هی میان غره حالا دین و اینا دینشون فریبشون داده و هی مجبور میشن زیگزاگی برن و هی میرن برمیگردن میرن برمیگردن، اینجوری میشه. این مال اقتدار ریسک پذیری نیست، مال اینه که آقا من میدونم دو دو تا چهار تا، حالا شما هر چی بالا برو پایین بیا، باینومیالش بکن، اون ورش بکن، این ورش بکن، منو خر بکنی با دیگه، که اولا ما دو نداریم، همش با این صفر و یکاست. خب هر کاری که بکنی تشم میگم دو دو تا چهار تا، میگه برای من واضحه که آقا واضحه این اتفاق بعدش میشه این اتفاق. این مال ریسک پذیری من نیست، یا مثلا مال این که حضرت موسی فرض فرمایید که ملت رو سر کار گذاشته، خودش میدونسته چه اتفاقی میافته، بعد ملت رو گذاشته سر کار گفته بابا کلا ان مریا ربی سیهدی، بعد من خودم میدونم چه تو، نه اونم نمیدونه چه تو میفته، اونم نشسته همونجا میگه کلا ان مریا ربی سیهدی. اینی که حق مبینه، این از غرر آیاته، و این مهمه که حق مبینش رو شخص اینجا متوجه بشه، نه اینکه اونجا متوجه بشه. اینی که آشکار معلوم همه چی. یه چند تا آیه بخونیم راجع به این مطلب. هم تو ابتدای سوره محمد من این رو توضیح داده بودم، یه آبم بیارید ممنون میشم. ما اسم سوره رو آوردیم شما صلوات مثل ما آب بخوریم. نه آب نیارم فایده نداره، حالا هرچی میشون سلام برسید. یه آیه غرر داره، حیفه که ما این بحث رو ببینیم و این آیه رو نبینیم. تا آیه معروف سوره مبارکه رعد، آیه 17 سوره مبارکه رعد، صفحه 251. حالا خودتون قرآن خوندید یا قرآن سرچ کردین، به بحث حق و باطل یه مدار سرچ بکنید. این خیلی گفتمان نابی، ما اصلا تو عالم الان همچین گفتمانی نداریم که حق و باطل. هم میگن این کشور و اون کشور، این ایدئولوژی با اون ایدئولوژی درگیر میشه، کسی نمیگه حق و باطله. مال ما خیلی این گفتمان قرآنی ما که اگر قرار باشه ما هم رو باطل بایستیم که حالا دیگه میشه جنگ دوتا باطل دیگه، با هم دیگه مشکلی ندارن. مثل همین کسایی که هی دوست دارن این رو دست شدن، دوست دارن هی ایران رو آرام بکنن. دیدین من رو گفتمان نمیدونه، اصلا قاعده آخر زمان ایران آرام نیست. قاعد مثل اینکه من مرفتی سانتریفیوژ بگه خیالت را تخت جمع اصلا نمیچرخی، یا خب من را فرستید سانتریفیوژ یعنی چی نمیچرخی؟ بگه تو چرخ و فلک بگه مطمئن باش اینجا با آرامش کامل. ما یک چرخ و فلکی براشون فرم کنم آرام، اصلا قرار نیست آروم باشه. اصلا دنیا به خصوص در انتها قضیه در همین جی با این صورت تحولات جنان حق قاتل با هم درگیرن، فقط باید حق رو حقش بماند. باید جریان حق قاتل با هم درگیر، اصلا ایران آرام کوسه ریش پهنه، اصلا معنی نداره ایران آرام. چون که ما دو تا نظامی که از اول خلقت گفتن اینا قومای برگزیدن که میزنن به تیپ و تار هم دیگه، و ما همون قومی هستیم که قرار بده این دو تا قوم برگزیده بزنن به تیپ و تار هم دیگه. خب ولی چی هی امید به آرامش میدی؟ من که نمیتونم برم پشت خط وایسم بعد بگی ببین خیالت راحت اینجا نه خونپاره شلیک میشه، نه چی، نه فلان، نه کاتیوشه کسی میزنه، آرام. ما رو خر کردی یا خری رو یا خودت خری یا چی یا ملت چی یا حلقه‌ای میانی شما کجایین؟ اصلا غیر ممکنه این اتفاق بیفته که شما با یک ایران آرام بتونی تماس بگیری. ما خلقت نشده بوده، خلاصه ما قرار بوده که آخر زمان بیافتیم به جون هم دیگه. خب بعدش حالا که داریم میافتیم به جون هم دیگه میگه ببین آرام، قربان ولم کن. ببینید اینا وقتی که شما شرایط رو ندونی همجوری واسه خود چرت و پرت میبافی، هی میگی بورس آرام، حالا الان من تزریق میکنم تو بورس که آرام، بورس آرام. من نمیگم بکنن یا نکنن این کار رو، ولی کلیت اینه که ما در آرامش زندگی خواهیم کرد، ابدا در آرامش زندگی خواهیم کرد ولی با این حوادث. آرامش سکینه است. اینی که شما میبینید تو کل این بوهبوها قرآن یه هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. بله تو بوهبوها ممکن من آرام باشم ولی بوهبوها هست دیگه، خلاصه بزن بزنه، بزن بخوره هرچی. تو این وسط ممکن من آرومم، به دلیل چی؟ به همون دلیلی که موسی وایساده بغل رود نیل میگه کلا ان من یا ربی سید، به همون دلیل، به همون دلیل من آرومم. ولی حالا آرومم نیست که لشکر فرعون بیخ گوش من نیست که، نه اونم هست وجد مال من آرومم. ولی اگر کسی بگه لشکر فرعون نیست، کاری هم با تو نداره، اصلا ما که بورکینافاسو نیستیم که، چی به که ایراج ما، ما همون قوم برگزیده ای که قرار درگیرشیمه. و چرا الکی هی ما رو به آرامش دعوت میکنین؟ بعد آرامش رأی هم میاره بعدش اینه. یعنی این گفتمان، من کاری به افراد و اشخاص واقعا ندارم، این گفتمان میبینید خریدارم داره که بگن آقا تو چرخ و فلک سوار میشی ولی نمیچرخی. بی بابا ایشالا میشه؟ آره میشه. میشه خب باش بس اگه میشه که خب اون آدم چیز فهم. خب یا باید از ایران بری بیرون که نمیشه، یا ایران هم اینجور، یا ایران باید پای همه رو ماچ کنه که اونجوری هم نمیشه، اونم نمیشه، اینم نمیشه، باید بجنگیم دیگه، درگیر به حق و باطل میشه. صفحه 251. در صفحه 251 این آیه معروف، آیش معروفه، من فقط سریع میخونم و یه ترجمه ای. گرچه اگه واقعا همین آیه 17 سوره رعد رو اگه آدم بخواد بماند، از ایناست که یه دهه از آدم وقت میگیره تمام. به عنوان یه مثال میگه که انزل من السماء ماء، خدا از آسمان کف نازل نمیکنه. کی چی نازل میکنه؟ آب نازل میکنه. فصالت اودیتون به قدرها، هر اودیهی وادی به اندازه خودش میگیره، آب میگیره. فحتمل از سیلو زبد الرابی ها، چون میاد پایین محدودیت های این عالم پایین رو میگیره خودش، نه اینکه از بالا کف میاد، نه از بالا آب میاد. این خاصیت این که آب از بالا میریزه پایین کف میکنه، این محدودیت های عالم پایینه. فحتمل از سیلو زبد الرابی ها، یه کفی میگیره به خودش. نمیدونم حالا بلاتش می دوغا رو دیدید بعضیش خیلی کف میکنه. این زبدن رابیا یعنی یک کف برآمده بزرگ، جوری که چشمه ها رو خیره میکنه کف. البته کف ها به هم دیگه ارتباط ندارن، اون پایین دوغا به هم ارتباط دارن، آب ها به هم ارتباط دارن. این کف ها گندگی میکنن ولی بی ارتباط هم بند. فوتش بکنی، کف رو دوغ رو فوت بکنی تمومه. کف حباب یه بهره ای از واقعیت داره. بهره چیه؟ همون پوسته آبشه. و اینه چیه؟ قرآن اصرار داره بگه پوچ است. گل یا پوچ بازه دیگه، پوچ هست. پوچ یعنی باطل، باطل یعنی پوچ. حتی اگه میگه الا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اموال هم دیگر در قبال هیچی نخورید. در مقابلش کار باشه اشکال نه، در مقابلش، ولی در مقابلش هیچی نیست، میشه ربا. ربا یه چیزی که شما مال برمی‌داری، در مقابلش هیچی نیست، نه کار، نه سرمایه گذاری، نه هیچی نیست، و مال طرف در مقابل هیچی داری می‌خوری. اینی که گفتمان باطل. و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله. بخوان نیروهای خالص آخر و زمانی هم بگیرن، باید بندازن تو کوره داغ حوادث، باید بذارن تو کوره داغ حوادث، خالص طلا رو در بیارن. یه بحثی من تو معرفت المهدی هم بحث مفصل گفتم، بحث خلاصه یه دقیقه اون بحث اینه. اگر در کوره داغ حوادث آخر و زمانی هی تخلیص نکنن، به دلیل اینکه شیطان قرار است از بین برود، اگر مقداری ناخالصی وجود داشته باشه به شدت خودش نشون میده، فضای مناسب داره. همین که یه شیطانی وجود داره که نمیذاره اینا توی تعادلی قرار میگیره، این خودش الان شیطان مفیده. شیطانه که بین بره، چون که گفتن شیطان الی یوم الوقت، دیدید که هی میگه به من قال انظرنی الی یوم یبعثون، خدا قبول نمیکنه. تو چند سوره است خدا الی یوم یبعثون نه، میگه الی یوم الوقت المعلوم، تا وقت معلوم که ظهور حضرت و استقرار حضرت، تا اون موقع مهلت داره، بعد از اونم مهلت نداره. چرا؟ تو معرفت المهدی توضیح دادم دیگه. این پرداخت میان برنامه داری برای دقیقاً چرا الی یوم الوقت المعلوم، اصلا چرا دیگه شیطان تیغش نمیبره؟ و اگر کسی بخواد یه کاری بکنه شیطان رفتش تیغش نباره، یه راهی داره که حالا دیگه ماش باجاش، الان کاری به اون بحث نداریم. یه کاری میشه کرد که یواش یواش شیطان تیغش نبره دیگه. شیطان هست ولی تیغش نمیبره. اون الی یوم الوقت المعلوم تا اونجاست، تا اونجا مهلت داره، میتونه چیو بهش تیغش نمیبره، نه اینکه میمیره. تیغ اگرم گفتن شیطان سر بریده میشه، معنیش اینه که شیطان شیطنتش سر بریده میشه، نه اینکه ما شیطان نداریم. شیطان داریم، کاری نمیتونه کنه، به دلیل اینکه یه سری بنده ها شدن مخلص. اونجا روزگاری که یواش یواش انقدر میتراشن، حواسمون باشه عزیزان، قرار ما رو بتراشن ها. کسی نگه آقا من که تراشکاری نیومدم. آقا اصلا فرض کن من تراشکاری نیومدم، فکر کن من مثلا مال 2000 سال پیشم. آقا فکر کن نه، من الان در زمانی هستیم که اومدیم تراشکاری. ما رو هی میتراشن دی از این به بعد، میخوان من محض الایمان و محض الکفر رو در بیارن. لذا کوچکترین ناخالصی رو باید زدود تا در این سمت تاریخ وایسی. اینا احتیاج به حوادث داره. من اون موقع عرض کردم آقا میخوای ریاکتور را بندازی میشه 20%، میخوای بمب درست کنی میشه 90 خورده درصد. خب چون قرار آخر زمانی بمب درست بکنن، بالاخره تخلیص رو خیلی میبرن بالا، چون که نبرن بالا عملیات انجام عمل نمیکنن. ما در دوره هستیم که دارن میتراشن. این کسی نیه آفه کن حال من 2000 سال پیشه مثلا، نه اینجوری نیست. ما الان نیم تو موقعی هستیم که ندا امام حسین بلنده، حلم ناصر ینصر نیم، حلم این موقع است. نمیشه یه طرف بگی آفه کن اصلا نیستم، بگم اصلا به دنیا نایمدم، اینجوری نداری که اونها الان دیگه الان نیم. اگر بخواهند بتراشن، بخوان ذوب کنن و خالص سازی بکنن، که پروسه خالص سازی در آیات قرآن با آیات متعدد اومده، آیات تمییز، آیات تراکم، آیات در حقیقت امحال و استدراج، آیات لیومحسه، آیات یه عالمه دسته های ما داریم که حتی چرا به منافقین اجازه میدن ان یخرج الله اذغانهم، این رغن 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 این کینار بریزه بیرون، والله مخرج ما کنتم تکتمون، این کورکا باید بزنه بیرون، چرکای تخون باید بزنه بیرون. این خاصیت با این خدا طرفیم، تو این زمانم طرفیم، خیلی کسی توقع دیگری نکنه. والله مخرج ما کنتم الان یخرج الله از غانا، آیات دست آیات متعدد داریم راجب این قضیه. خب مثلا اینکه من فکر کنم مثلا هنیه رو شهید نکرده بودن، آقا فکر کن هنیه رو شهید نکردن که نه، بقیقا تو ملغاره اسلام زدن ترکوندن یه نفر رو از بزرگان چیز. نمیشه بگی آقا فکر کن حالا اتفاق نیفتده. اینم که میخوان خالص بکنن، باز دوباره چی میشه؟ ابتغاء حلیت، میخوان اون خوشگل خوشگلا رو بیارن بیرون. اینجا میشه او متاع زبد مثل، یا یه کالایی میخوان چی بکنه یا چی دید بدن، این باز دوره کف میزنه بالا ازش. کذالکه یضرب الله الحق والباطل، خدا حق و باطل اینجوری مثال میزنه. فاما الزبد فیذهب جفاء، این زبد رو درست میکنه که بریزه دور. نمایشگاه کف درست نمیکنن. حالا شما جارو دستی ندیدید احتمالاً، در زمان جارو برقی بودید، ولی خدا رحمت کنه مادر ما چون میداد ما باید جارو میکردیم، این جارو کردن یه هنری، الان دختره الان میخوان جارو کنن بلد نیست، اصلا خواب فرش نمیدونه یعنی چی، همجوری میزنه پخش میشین مثلا جارو مثلا آشغالا، این باید به خواب فرش بزنی فلان، میان کنم هم دیگه نمیخوان نمایشگاه آشغال درست کنن، که میان کنم دیگه هم مزبد و فیاد هوا جفا تا بزن دور. و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، میخوان این نافعش رو تو زمین، این سنت خداست. کذارکه یضرب الله الامثال، خدا امثال رو اینجوری مثال میزنه. اون موقع بسیاری از امور رو میبره میگه آقا حق و باطل با هم درگیر شین، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاغ، بابا این یه حبابیه، شما فقط کافیه جاء الحق، این حق بیفته به جون باطل، باطل این پوستش اذیتت نکنه. آیات متعدد اینه داره که اینا انما یرید الله لیعذبهم فی الحیات الدنیا، شما فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، چشمتو نگیره، این گندگیش به خاطر پوست بزرگشه، و اتهان هر چقدر پوستش بزرگتر میشه آماده تر میشه برای ترکیدن. مثل این بازی بچه‌ها، نه حباب سازای بچه‌ها رو دیدید دیگه، چون فوت میکنی فوت میکنی فوت میکنی بزرگ میشه، معلومه دیگه داره میترکه. خب یعنی این خاصیتش اینه، میگه فیدمق او، فقط دماغ کوب کنه، دماغ کوب یعنی مغز کوب بزنه روی فیدا هو زاهق، فقط ما جرأت نمیکنی بزنی روی این، و همین موضوع ما همینه، یعنی تو جریان حق و باطل جرأت نداریم، این گندگیشو میبینیم جرأت نداریم، و اینا خیلی زودتر از این حرفا باید خیلی سه تموم میشد. خب ولی به حجت این کارو نمیکنیم. این آیه رو ببینید، آیات ابتدایی سوره مبارکه محمد، الله مصلی بزنم بخورم دیگه. این آیه سه اول سوره محمد ببینید صفحه 507. من این البته تو تفسیر سوره پیغمبر اینو توضیح دادم، ولی چون علامه خیلی ذوق کرده تو این آیه و گفته این جزء قرر آیات، حق مبینه، حق پنهان نیست، حق نیست حتی. ببینید نمیگه حقه، میگه حق مبین، حق آشکاریه دین و روش پیغمبر حق آشکاریه. ببینید از آیه یک ببینید صفحه 500، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. بعد حالا نوع استدلال نیا کنه، یا ما از این استدلالات خیلی استفاده نمی کنیم. اینایی که راه خدا رو بستن اضل اعمالهم، خدا اعمال اینها رو گم میکنه. اعمال گم یا هبت یا اینجوری یعنی شما یه کاری انجام دادی، مثل اینکه یه آجر گذاشتی میری اون بر ملات دادی میخوای بیای بذاری رو آجر، میبینی آجر نیست، آجر رو میذاری میای یه آجر دیم میبینی آجر بزرگ نیست، عمل گم میشه. عمل غیر گم یعنی اینی که شما یه کاری میکنی، نفر بعد میاد یه کاری دیگه میذار رو، میذار رو، میذار رو، یه اتفاق. ولی شما الان توی این حباب سازا دیدید کسی بتونه خونه بسازه باش؟ یعنی یه حباب بذاره بعد بره یه حباب دیگه درست کنه بذاره روی این، خب اینو حباب نیست بازدوره، بعد بازه یه حباب دیگه بذاره. ببینید دشمن ما چقدر خار بدبخته، ببینید چقدر ما داریم کوتاهی میکنیم در نحوه ارتباط با قضیه. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. کسایی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، ایمان آوردن به قرآن که حقه، من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. اینا گندکاری میکنن یا نه؟ میکنن، ولی اونش با من. کفر عنهم سیئاتهم و از سیئات رو من کفرم، یعنی باشه دیگه، من که میدونم تو گم میزنی، ولی تو مثلا ما توی اردو جهادی هم بچه مچه هایی که بلد نیستن و فلا اینا برمیداری یک ملات آشغالی درست میکنه میاره میذاره ببینید اوستا درستش میکنه، یه باشه این اومده اردو جهادی ملات هم درست کردیه، دمت گرم، همی که ملات رو درست کردی من قبول میکنم. بحث این نیست که من بلنشم بیام آه بزنم همه چیز دقیق فلا اینا، معلومه خدا میفهم ما چیم. هی میگه شما اون گنده مونده رو بذار کنار، نو کفرن کن سیاد، شما اشتنه بو مثلا کبائر ما تون همونن، نو ما نو کفرن کن سیاد. آقا شما بیفتو مسیر، من کمکم کمک میرم و اصل حبالهم کارشو راستوریس میکنم، من بفهمم تو اومدی تو مسیر، من کارتو راستوریس میکنم، اون گندایی هم که میزنی با من. خب ذالک دلیله، ذالک به ان الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من رب، بخاطر این تبعیت باطل میکنه، تبعیت حق میکنه. کدارک یضرب الله للناس امثالهم. حالا رو همین پایه که من این مثال رو زدم، فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، برو تو میدون ببینم چیکار میکنی، حالا برو تو میدون فضرب الرقاب کله پر. خب نمیگه تازه فضرب فوق الاعناق فلان اینا، اینجا نمیگه، کله گردن پر ببینم چیکار میکنی الان. فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموهم، بعدشم اسیر مسیر نگیر یا که بخوای اسیر مبادله بکنی و فلان پول در بیاری با اسیر، بابا بزن لهشون کن، فعلا کار تجاری نکن. این چی کارهای تجاری که تو فکر میکنی من خدام بلدم. خب تو سوره توبه من عرض کردم، تو اونجا وقتی میگه آقا اذان من الله یوم الحج الاکبر، اعلان این بکن که ان الله بری من المشرکین و رسول، خدا و رسول بری ان، اینو اعلان کن. بعد میگه خب سرمایه گذار خارجی چجوری میشه، چجوری میاد، فهم میکنید این الان سوالات ما سوالای اونا هم بوده، خدا میگه آقا شما کاری به سرمایه‌گذار خارجی نداشته. ها کاری به این نش با من دیگه. و ان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. ایشون نگران سرمایه‌گذار خارجی نگران نباش. شما این کارو من از یه جای دیگه جبران می‌کنم. شما بزن دین من رو ببر جلو. چرا انقدر در حقیقت باشم اینجا همین قرآن میگه بعد میگم من میگم دین منو ببر جلو، فکر نکنی من الان محتاجم تو دین منو ببری جلو. مثلا خودم دستم اینجوریه چلاقم، تو بیا دین منو ببر جلو. میگه ذالک ولو یشاء الله لانتصر منه، یا خدا خودش انتقام میکشید. ولکن لیبلوا بعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. اونایی که تو راه خدا کشته میشن اینا اعمالشون گم نمیشه، اینا میذاره یکی دیگه میذاره یکی دیگه میذاره، این میشه یه عمل پایدار، اون عملش پایدار نیست. حالا انقدر رو این گفتمان حق و باطل قرآن وای میسه که شما رو مطمئن میکنه که باید تصمیم بگیرید این رو که در گفتمان حقید یا در گفتمان باطل، این وسط هم سوسه نیایید خلاصه هی بگید که نه من گفتمان درست میکنم یه گفتمان جدید، الان گفتمان حق پیریم باطل زگوند، یعنی یه حق چیزی الان آوردم تو میدون، هم همه هر کی نگاه میکنه میپسنده، میگه عجب گفتمان خوبی. خب این همون چیزیه که قرآن میگه نکن، این زهر ماریا قاطیش نکن، میگه و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون و اذا هم من دونه اذا هم يستبشرون. میگه همش گفتمان من، این مشمعز میشه گفتمان من خدا. میگه یه خوردم زهرماری بزن تنگش ببینم چی میشه، میگه آه این درست شد. تو صور و ذالکم به انهو اذا دعی الله کفرتون و یشک بهی تؤمنون. میگه اگه بگی خدا به تنهایی، قرآن به تنهایی، میگه نه. اگه زهرماری بزنی تنگش، میگه حالا درست شد و یشک بهی تؤمنون. این از اون چیزهاییست که گفتمان درست نکن، یه گفتمان بیشتر نیست. اگه خدا جهاد کبیر میگه، اینو میگه و جهاد هم بهی جهادن کبیری، هی به قرآن برمیده تو آیه، میگه به واسطه قرآن جهاد کبیر بکن، همینو بگو به قول اونجا، بگو همونی که تو فیلمه بگو، اگه خودت در نیار سناریو ننویس برای خدا، سناریو بنویسی خیلی از تو خدا میگه آه سناریوت مال خوده، اصلا برو خودت ببینم چیکار میکنی. یه موقع از نه شما سناریو خدا رو اشتباه میکنی، خلا تو عملا سالم و آخر سیین فلانا میزنی قرقاتی میکنی، میگه فاولای که یتوب الله علیه، خدا میبخش. یه موقع ارزه نداریم، یه نه گفتمان رو داری عوض میکنی، یه موقع بی ارزه میکاری میکنیم، بیه بالاخره تو اون راه اشتباه میکنیم. اینجا همونی کفر عنهم سیئات ما اصلح بالا، اینجاست که بعد تازه میگه حق مبینه، هم دین حق مبینه هم خدا حق مبینه، اونجایی که تو پیغمبر ایستادی اونجا حق مبینه آشکاره. اینجوری نیست که فکر بکنید با یه معما پیچیده طرف آشنا شده باید فکر بکنه ببینم میام نمیام، شاید بیام شایدم نیام. برای همینه من مفصل اینو یه موقعی تو همین درس‌ها توضیح دادم، خدا گفتمان استضعافو خیلی قبول نمی‌کنه تو قرآن، خیلی اینو قبول نمی کنه که شما مستضعف بودی نفهمیدی راه حق رو، نفهمیدی راه حق رو، نفهمیدم نداره، باید می فهمیدی. من بهت فطرت دادم، پیغمبر دارم، تو خودت پیغمبر دادم. ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، اما حجت ظاهره رسول انبیاء کتب فلان، اما حجت باطنه فلان قول. من در همین تو قرآن نگاه بکنید این خیلی گفتمان قرآنیه، نه شرایع رو من نمیتونم بفهمم، نه ممکن شریعت یه بحثیه، من شرایع رو خدام نگفتم من شرایع رو تو حالی کردم، ولی دین رو تو حالی کردم. اینی که من رفتم شدم LGBTQ مثلا بگم دیگه، حالا شدم دیگه، حالا بخواه زمانه اینجوری بود و ما هم شدیم دیگه بوده. اینجوری نیست، یعنی شما اینقدر مومی شکل نیست که شما فکر بکنی هر غلطی آدم خواست دلش بکنه بگه شرایط زمان فشار آورد به ما و ما هم مونده بودیم و همه این چیزا دیگه، بله شرایع ممکنه، ولی ستون اصلی دین اینجوری نیست، دین اینجوری نیست. ممکنه اون مسیحیه به دلیل چه مثلا حجاب نداشته باشه تو باشه، نمیتونه دین نداشته باشه حجاب. بله اوریانی هم نمیتونه کنه چون اون جزء اعضای دینه، اون کارو نمیتونه بکنه. بعد میگه خب همه لخ شدن ما هم لخ شدیم، اینجوریه، اینجوری نمیتونه بکنه. خدا یه چیزی داده به بشر، رو همینم باهاش استدلال میکنه. به من و شما، پدر بزرگای من و شما هم هیچ ارتباطی نداره. خدا وکیل وسیله میخواد، خودش گفته من خودم میدونم بشر رو چجوری آفریدم، فالهمها فجورها و تقواها. بشر من میدونم بل الانسان لیفجر امامه، بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلو پای خودش رو باز بکنه، میشینه هی شبهه میترشه فلان اینا برای اینکه جلو پای خودش رو باز بکنه. اینی که ما جالبه، ما هم میافتیم تو همین گفتمان که حق و باطل هستی که معلوم نیست اصلا. حالا چی بشه؟ یه کسی دستش به حق برسه، یکم نرسه. بعد ما هم افتادیم تو همین گفتمان اینها، نه حق و باطل حق مبینه. آیه 79 نملا ببینیم از این بحث خارج بشویم. برای خودش یه بحث کاملا چیزی ها، کاملا مستقل نابیه برای خودش. تو قرآن اینجور بحث کردن حق و باطل، بعد خصوصیات حق و باطل چه. صفحه 384 رو بیارید. اینجا هم آیه 79 سوره مبارکه نمل میگه فتوکل علی الله، میگم ریسک پذیری نیست، مال همینه. نکنید این نیست که یه پیغمبری پیدا کنیم خیلی های ریسکه، مثلا ریسک پذیر، مثلا ببین چی کاره، مثلا امام چقدر ریسک میکرده، مثلا اصلا امام ریسک نمیکرده، میاد تو منطق تو اسمش میشه ریسک. امام شجاع هست ولی اینجوری نیست. نه امام اگه بانجی جامپینگ هم مثلا بازی میکرد همچین توی فرت خوش میداخت پایین. نه بس ریسک پذیری امام نیست که، بس اینکه یه جای وایساده، از اونجایی که وایساده مطمئن وایساده. خدا به پیغمبر میگه فتوکل علی الله انک علی الحق المبین، تو روی حق آشکار وایسادی، لذا خیلی راحت کارو بسپر. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین، تو روی حق آشکار وایسادی. ما اینجوری نیست که فرض کنیم انقلابمون و فلان و همه این بساطایی که داریم، نمیگم اشتباه کنید، کلیتش اینجوری نیست که مثلا داریم ریسک میکنیم. الان که این قاعده اگر بره جلو ضربه بزنه، ضربش مشتش محکمه، تا حالا ضربه میزنیم نمیزنیم، حال میکنیم با ضربه زدن، ملت میگن از ضربه مثلا موقوف، کلن ضربه موقوف، میخوایم حال کنیم از این بعد، ممکنه اینو بگن. ولی اینکه ضربه اثر داره، ضربه اثر داره. یه موقع هم به همه دنیا میگه آقا من نمیخوام ضربه بزنم. آقا دیوانه، برای چی اصلا اینو میگی؟ اونم تو آخر الزمان که اصلا موقعیت ضربه زدن و ضربه خوردنه. الان مثلا اینکه یه نفر بیاد تو کشتی بگه من زیر نمیگیرم، از اول بهت بگم من نه زیر میگیرم، نه فند کمر میزنم، نه فیتو میزنم، هیچ کاری من نمیکنم، من کاری نشم، من برای چی کشتی اومد بازی میکنی؟ خیال همه رو میخواد راحت بکنه که من نه شمشیربازم، نه کشتیگیرم، نه چیز اینا. شما برو به سی خودت. من قرآن چقدر بگه لن ترضا عنک اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، شما باید از روشش پیروی بکنه. میگه بیخیالت میشه مگه؟ اینه که فتوکل علی الله انک علی الحق المبین، تو بر حق آشکاری، برای همین کارو واگذار بکن، من کارو در میارم از آب، تو فقط بیا. به تعبیر اون قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، شما تا دم در بیا بقیش کار. من میخوام ببینم تو تا دم در بیا هست یا نه. یوسف تا دم در بودو تو چی کار داری؟ من در باب میکنم. حالا میگی نه این که عقلانی نیست، من با 6 تا قفل زدن به در، من محکم بخورم تو کلم، بخورم تو در. خب میگه آقا من میخوام تو دم در بدو، همین کار بکن، نه یه در، 10,000 تا درم بذاری 6 قفله بکنه من این همه رو با میکنه. ببینید این همون نقطه ای که میگه نه این که عقلانی نیست که آدم خب معلومه با محکم حالا اون چیزه با محکم میخوره تو در. خب معلومه تو جریان حق رو نشناختی. پس جریان حق اینجوری نیست، نمیخواد گفتم مثل این آچیلان دورا میمونه، این درهای فرودگاهی و فروشگاهی و اینا که میری تا آدم شما سمتریش وایسی، 1,000 سالم سمتریش وایسی وا نمیشه، ولی بری به سمتش سنسور داره وا میشه. شما همین بفهم که این بری به سمتش این سنسور داره متوجه میشه در وا میشه تو ستینگشه، که اینا رو مثلا تو فاصله 1.5 متری تشخیص میده، یه از فاصله 5 متری تشخیص نمیده. تو اینجوری که وایسادی، یعنی برای همین اونا هم که میگن که فلان مثلا قال یا موسا مثلا انا لن ندخلا ابدا آدم فیا فخر موسا یا موسا انا لن ندخلا حتی یخرج منو فن یخرج منو فن، آیه قبلش که اونجا میگه ابدا مادام ما ابدا نمیریم، فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما نشستیم شما برو، رفتی یه میس بنداز ما اومدیم، یه دیدی در وا شد بالاخره به ما بگو، اعلام کن تو سایتت اعلام کن آقا ما رفتیم در وا شد. این برو آجومه که اصلا بحث رو نفهمیدی. پس بعد نتیجهش یه تیهه، نکته مهمش اینه پشت پا زدن به حق معنیش پشت پا زدن به حق نیست، معنی بعدیش تیه. قال فانها محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض، بعدش سرگشتگیه، بعدش دیگه نمیدونی چی کار باید بکنی. اینجا نقاط خطره که اگر رو حق پشت پا زدی 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 یواش یواش اینجوری میشه که دیگه نمیدونی الان باید چه برخوردی بکنی. مردم یه چیز میگن، مسئولین یه چیز میگن، اون یکی یه چیز دیگه میگه، اون یه تحلیلی میده، اون فلان همین، همه وای میسیم صحنه رو تماشا میکنیم. اون همونجوری که قال رجلانه، مگه دوتا نفر نیومدن گفتن جواب داد؟ نه، یعنی دو نفر چیز فهمم که این وسط پیدا شدن یه حرفی زدن جواب نداد. یعنی اینجوری نیست که حالا دو تا رسانه دو نفر این وسط میان. نخه، این اگه گفتمان کردی گفتمان کردی، اگه نکردی دو نفر حرف زدن از خوشون حرف زدن و حجت رو بیشتر تموم کردن. خب ساعت چند؟ یه نکته ای رو من راجع به جناب مالک اشتر گفتم که حالا بعد از همین آیات سوره مبارک نور از این آیه که عبور میکنیم میاد باز دوباره سر الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، که اینم پروسه بخشی از پروسه تمحیصه. تمحیص اینجوریه که در زن و مرد ها هم شروع میکنه به دقیقت انفکاک تولید کردن و شروع میکنه به جذب دقیقت زن و مرد خوب به همدیگه طیبات رو، که حالا توضیحشو قبلا گفتم بازم عرض میکنم یه تیکه، یعنی که ممکنه شبهه بشه، ولی این جزء پروژه های تمحیصه. این هم و پیدا شدن آدم های طیب و کانون های طیب، پیدا شدن کانون های طیب که اینها در حقیقت نقش حلقه های میانی رو بتونن تا حدی ایفا بکنن. من یه چیزی از دوستان سرچشمم خواهش می‌کنم، این یه تیکه حرفانو ببرن باز دوره بزنن مستقلن. راجع به جناب مالک گفتم که خیلی هم تعجب کردن که گفتم آقا مالک رو به هر جهت جهن حکمیت مالک گذاشو دسته، یعنی حلقه های میانی در حقیقت اگر کوچکترین اشتباهاتی بکنن و اون نخبگان و خواص کوچکترین اشتباهاتی کنن ضریب میخوره. البته یه سبق لسان شد، من محاسم میگم کوفه گفتم بصره بعدن که فیلمشو دیدم. من یه خورده اینو توضیح بدم، یه برشی از تاریخه ولی مهمه. اولا در شأن و جلالت جناب مالک اصلا هیچی، اصلا بهتره که آدم حرف نزنه. همون بیانی که امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن که کامله، اون بیان دارن تو برخی کتابای دیگه بهار و اینا اومدن که وقتی که خبر مالک رو میدن به حضرت، دقیقا حضرت به هم میریز رسمن. در روایت هست تا مدتی آثار قصه رو چهره امیرالمومنین بود از دست دادن مالک. آدم ویژه‌ای بوده، خیلی ویژه بوده. در روایت داره یتلهف و یتأسف علی، هی میزدن میگفتن ای مالک تو چی بودی؟ لو کان جبل لکان فندا، لو کان حجر لکان صلدا. مالک اگه تو سنگ بودی سنگ سخت بودی، کوه بودی کوه تک بودی. مالک تو کسی بودی که والله لا یهدن موتک عالما ولا یفرحن عالما به مثل مالک. مالک کمر عالم شکست وقتی رفتی. مالک باید عالم به خودش بباله، یکی مثل تو توش پرورش یافته. ببین مالک این بوده، این معلوم بشه یا جسارت به شأن و شخصیت جناب مالک نشه. بعدش هم میگن به هل موجودون که مالک، به هل مرجوون که مالک. آیا امیدی هست من یه مالک دیگه بگیر بیارم؟ شما حساب بکنید شبیه مثلا حاج قاسم. حاج قاسم هم دیپلمات بود، هم مرد میدان بود، هم مبارزه میکرد، هم منوباز برخورد میکرد برای حضرت آقا. یعنی مثلا منوباز سفره اینجوری که کدومو میخوای انتخاب بکنی، این خیلی مهمه. تا اینکه دوتا انتخاب بذارن جلو، یا املت میخوری یا سالاد علویه. نه اینجوری نه، منوباز در اینکه چی میخوای الان تو منطقه اینجوری. این شما برای همینه شما میبینید هی آقا بغض میکرد تا مدتی، هر موقع میخواست راجب حاج قاسم صحبت بکنه هی بغضش میگرف آقا. این همون چیزی که حضرت علی راجب مالک همینجوری شده بود. خب و خب مشت آقا رو پر کرده بود، دست آقا رو پر کرده، زرد دست درست کرده بود برای آقا و رخنه این شد که شد. واقعا این رخنه ها و همین مفتی هم پر نمیشه، یه کسی یه شخصیتی مثل حاج قاسم این درست نمیشه. اما دقیقا به همین دلیل، دقیقا اینو آدم های ویژه باید بدونن، دقیقا به همین دلیل که آدم ویژه این مالک میام این طرف. ابو موسی اشعری برعکس این که میگن آدم حالویه، اصلا آدم حالوی ساده نیست. یه اشتباه تاریخیه. اولا بسیار شخصیت پر رزومه ایه، آدمیه که فرمانده میدان بوده توسط پیغمبر و فاتح بوده، استاندار بوده از جناب پیغمبر. شما ابو موسی کم شخصیت نبوده، هیچ پرونده قضایی، پرونده جنسی، پرونده نمیدونم فلان مال و اموالی فلان از این اصلا هم از این پرونده ها نداره. این شخصیت بسیار موجه، رزمنده، سابقه دار، پر رزومه، باهوش، یا آدم اینجوریه. نمیدونم چه اصراری داریم بگیم. بله در دومت الجندل اینا نشستن با هم دیگه گفتن که مثلا من همانطور که این انگشتر رو در آوردم علی رو عزل کردم، اونم گفت من خب حالو کردم تو این انگشتر. من گفت عجب، مثلا خود چه اصراری داریم که اینقدر خالی ببندیم راجبه یه شخصیتی به این مهمه. چه شده که کسی که خودش تو شامه، این طرف تیم مذاکره کننده، مثلا اینکه شما میخوای با آمریکا مذاکره بکنی، بری یه نفر تو آمریکا گیر بری بگه آقا ایشون نمانده ما میخواد مذاکره کنه. کسی که سابقهش کلن بده با امیرالمومنین، شما خطبه 238 رو ببینید، نامه 63 رو ببینید، تا ببینید رابطه امیرالمومنین با همون کسی که خودش گذاشته، خودش تو کوفه ابقا کرد ابو موسی رو، ولی ببینید رابطه چه مدلیه. قشنگ رابطه خصمانه است، معلومه. خواستید خطبه 238 رو ببینید، نامه 63 رو ببینید. یه آدم به شدت پر رزومه این طرفه. حالا چرا اینقدر هی این بر رزومش هم افزوده شده؟ آقا وقتی که سعید ابن عاص رو، حالا چرا کاری نداریم، از تو کوفه، کوفه یمنیه، اینو دقت بکنید، کوفه که یارهای مهم اهل بیت تو کوفن، اینی هم که میگن که کوفه الکوفی لایوفی و کوفه جای درب داغونه، اینا از اون خالی بندی های محرم مدهیه. مهمترین یارای پیغمبر، مهمترین یارای امیرالمومنین کوفی هم بدنی که یمنی هن. خب و اینها به دلیل اینکه پیغمبر امیرالمومنین فرستاد یمن و فلان، اینا بعدن نخیا و اشعری ها و دقیقاً همه اینا یمنی هایی هستن که تو کوفه هن. در همه زمان ها دشمن هم چون میدونست کوفه جای مهمیه، ابو حنیفه و فلان اینا میامدن کوفه درس فقه میگفتن، یعنی میامدن وسط استقلالی ها میگفتن شیشتایی ها. خب اینا این مدلی بودن. خب یعنی میدونستن اینجا اگر انحراف رو تو اینجا ایجاد بکنن تو کل یارای اهل بیت منحرف میشه قضیه، کارهای علمیشون رو میاردن تو کوفه. خب کوفه جای بسیار مهمه، جای یمنی هم هست کوفه. این سعید ابن عاص و اینا به دلایلی کله میکنن، کیا؟ مالک اشتر و کومیل و یه عده دیگه. و ابو موسی چون آدم حرفه‌ای بوده، آدم با شخصیتی بوده، پرونده ندار بوده، پر رزومه بوده، اینو برمی‌دارن میکنن حاکم کوفه. رسما میکنن حاکم کوفه، تو صندوق درش میارن. حالا باید ببینید چی کار مالک اشتر میکنه. خب یعنی رسما یه کاری میکنه، ابو موسی رو تو صندوق در میاره بر مردم، چون که آدم شاخصی هم بوده دیگه، چون یه شخصیت شاخص میتونه این کارو کنه، برمی‌داره این کارو میکنه. بعد عثمان عوض میشه، میرسه به امیرالمومنین. امیرالمومنین خواهی میگه تمام اینا رو عوض بکنین. آقای مالک وای میسه میگه اینو عوض نکنه، این تم بمیره اینو عوض نکنه، این ما خودمون انتخاب. یمنی هم هست کوفه بلا اینا، رزومش هم خوبه، بالاخره ما اون اول پیغمبر بوده و اونجا نونم اینجوری بوده و اونجا فلان بوده، اینو دستش نزنی. علارغم تو اینجا هم معلومه، علارغم میل باطنی چیز، مثل اینکه یه بنی صدری رو وایسی نگه داری. آقای مالک این کارو میکنن. برای همین بعد اینکه ابو موسی اصلا اولش از حکمیت و صفین شروع نمیشه، از بصره و کوفه شروع میشه تو جنگ جمل. وقتی که بحث جنگ جمل میشه، آقای ابو موسی شرکت نمیکنه، کوفیار هم نمیذاره شرکت کنه، میگه جنگ قبله با قبله است، اصلا من شرکت نمیکنم. بله نخه، همون کوفه ای که خودش حاکمه، همون کوفه ای که حاکمه، بله طرف بصره که میان، ببینید عامل بصره هم بوده، تو رزومش بصره رو هم داره، ولی کوفه و اون منطقه زیغار که نزدیک بصره و فلان، اون منطقه رو به دلیل اینکه یک وجاهت جدی پیدا کرده بوده که امثال مالک هم وایستده بودن سرش، شروع کنه این تیکه رو نمیذاره بیاد و شرکت نمیکنن اینا تو جنگ. برای همین حضرت بهش میگن خراب کردی، برو خود درستش کن. بعد از جنگ به مالک میگن آقای مالک داشته باش، مثل اینکه میگم نه اینقدر یه پاتو توی کفش نکن. مالک اصلا ابو موسی رو در آورد از آب. بعدش هم ابو موسی که رفت و از حاکم کوفه هم اخراج شد و رفت و طرف شام و فلان، حالا اینقدر وجاهت پیدا کرده بود که در جریان حکمیت گفتن مذاکرات چه کی انجام بده، همه اینور یمنی هم بودن این طرف، همه اینور گفتن خب چیز ابو موسی انجام بده. رفتن از آمریکا آقا رو برداشتن آوردن مذاکرات صلح انجام بده، که اونجا مذاکرات صلحش هم که معلومه که یه سال بینا فرصت دادن بشینید تو منطقه شام، مثلا بشینید با هم دیگه چیز بکنید، با هم دیگه بگید بدید بسونید فلان، هر کاری میخواید بکنید. حضرت کاملا ناراحت بود، اون هم شد تیم مذاکره کننده. آقا شاید یکی از چیزهایی که نامه ای که به مالک می نویسن، نامه 53، توش یه سری از این چیزا داره که میگن که ان شر وزرا که من کان الاشرار قبل که وزیرن، میگن اینا رو ابقا نکن. آقا این کسایی که رزومه های این مدلی در یه موقعی دارن، باعثین وضع موجودن اونا رو ابقا نکن. بعد میگی خب من که آدم ندارم. میگه و انت خیر الخلف. میگه پیدا میکنی. تو به اونا بگو نه. یه کسایی گیر دستت میاد که مثل و نفاذهم و آراهم، مثل هم اونا برش رو دارن ولی یه چیز ندارن، آثارهم و خاصه آثامهم، گناه های اونا رو ندارن. آقا تو یه سری آدم پاک پاکیزه، همین جوون اونا رو جمع بکن، از همین متخصصین جوون و شرکت‌های دانشبنی اینا رو بردار، اینا رو جمع بکن. نگو نه بابا ما یه سری 70 ساله‌ای داریم که اینا دیگه ته تجربه رو قاشق کش کردن. میگه تو به اونا کاری نداشته باش. خب میگه اونا رو بذار کنار، یه سری همینا رو بردار و انت خیر الخلف، واجدون خیر الخلف. یه سری آدم پیدا میکنی که اون مشکلاتو ندارن، این چیزا رو هم دارن، همون برش ها هم دارن. من به نظرم میاد که اون نامه که ازت این تیکر دارن به مالک تذکر میدن، یه نیم نگاهی هم دارن میکنن به این که شما بالاخره اون موقع سر این انتقال قدرت بخواه وایسادی دیگه. میخوام اینو عرض بکنم، در جلالت شأن مالک هیچ حرفی نیست، اما به همین دلیلی که آدم ویژه، یه آدم های ویژه کارهایی هم که میکنن، اگه یه خورده طرف میگفت چرا موشکی نخورد چه بودم جه رو ده گرفته بودن، اگه فکر بکنی موشکی رو جه رو ده بگیریم مال چیزه، مال درس مکانیکه، این دیگه نمیخوره دیگه اونجا. خب این خلاصه ما عرض بکنم، این شوخی کم شده آقای بند خدای از دو مثلا از تا آقا مثلا تذکراتی راجب توفانهای وقیان بهش کنم آقا چرت و پرت چیه میگه آقا، یعنی فرزند اینا رفتن پیش آقا، بعد اینا مثلا گفتن که آقا بهشون گفت باد رو حساب کردیم، آه نه این چیزا چیه بابا، آقا انقدر مزایا و امتیاز داره که لزوم نشه انقدر چرت و پرت دادن بگه. ما 4 تا قفس رو دریا داریم، همه اینا رو ما حساب میکنیم. این مثلا خواسته من تو اقیانوس مثلا اینا رو حساب نکردن، بعد آقا گفته مثلا آلیاژ و حواستون هست، مثلا گفته نه جدی مهمه مثلا آلیاش میگم مثلا آدم بعد حالا این بعضی ها از زیغ خناقه خورد یه چرت و پرت میگن، حالا بند خود قبول کرد آدم خوبیه، قبول که گفت که نمیگم دیگه این چرت و پرت نگه با آقا، برای آقا هیچ آورده ای نداره اینا. حالا اینا جه رو ده گرفته بودن نخورد دیگه تو اونجا. این حالا عرضم این است که به همین دلیل شخصیت های بسیار مهم کوچکترین بازی با فرمون تو اون سرعت یا چپه میکنه همه چیز خودش و غیرون. ولذا ابقاء تو تاریخ این جز مسلمات برای کسی که ابقاء ابو موسی توسط امثال مالک برای چیز، برای جریان حاکمیت در کوفه زمینه سازی انتقال قدرت به بنی امیه شده است. اصلا زمینه انتقال قدرت به بنی امیه مال همون دوره شد، از اونجا کار شروع شد. نکته کنکوری قضیه اینه، آقا هر امامی هزینه حلقه میانی خوشو میده، به خصوص آدم ویژه هاشو هزینه هاشو باید بده، لذا حلقه های میانی باید حواسش باشه اشتباه نکنه، چون که اگه اشتباه کنه با اشتباه اون باید اشتباه کنه، نمیتونه. یعنی کسی که کمترین کار تشکیلاتی رو کرده باشه نمیفهمه. معاونای خاصش، آبرودارای چیز، اگه روی چیزی وایسن این نمیتونه چیز بکنه. اگه یهو بزن تو برجه که همه رو بیاره پایین، یه معاونی باقی نمیمونه. هزینه امثال مالک رو میدن اینا، اینو بدانید. حتی مالک که چی، هزینه شاسکول ها هم گاهی اوقات مجبورن بدن، هزینه برگرده بگی که هه هه من هم امروز فهمیدم بنزین. خب بعد میبینید که تو چیز آقا صفر وای میسه دفاع میکنه، یعنی پشت طرف وای میسه. بالاخره شخصیت دیگه تو مملکت نمیتونه بگی که آه غلط کرده این چیز که اینو گفته. نمیشه اینو گفت. لذا قد و قواره امام به اندازه قد و قواره حلقه‌های میانی در میاد. نه حواسون باشه. الان یکی از اشتباهاتی که میگن خب آقا نشستن تصمیم بگیرن دیگه. خیر اینجوری نیست. آقا نگاه میکنه شورای امنیت ملی و نمایندگان مجلس و مردم اینا اونا با هم نگاه میکنن اینجوری تصمیم میگیرن. همه اینجوری تصمیم میگیرن. ولی علی هم که باشه همینجوری تصمیم میگیرن. این بستگی داره که کی داره خودی نشون میده که آقا حاج قاسم باشه یه جوری دیگه تصمیم میگیره. حاج قاسمیان باشه یه جوری دیگه تصمیم میگیره. فرق داره با هم دیگه. خب یه الف نون فرق داره ولی ببینن اینه اینی که میشه یالانه. اینه قربان. یعنی پرایدم بار نمیکشه. ولو اینکه وانت کنن. دیدی همه چی رو وانت میکنن. نمیکنن وانت کنن یعنی ظرفیتش میره بالا. و خیلی از مظلوم همه پرایدن یعنی که وانت کردن فهمی کنه الان چون وانت شده الان دیگه خیلیه یا با همه پرایده وانت شده یعنی که باربر نیست که این ظرفیتش همه پرایده دیگه. صلی الله علی سیدنا محمد و علیه.